تراک 40 صفحه 123. ولیکن این دو اشکال همه در نظر بدوی به ذهن می رسد و اگر ما در کلام خدای تعالی تدبر کنیم و بحثی عمیق و ریشه‌ای بنماییم، خواهیم دید که از نظر قرآن کریم حکم مختص به خدای تعالی است و احدی از خلق حق آن را ندارد که به تشریع حکمی مبادرت جسته آن را در میان جامعه انسانی دائر و رسمی بسازد. قرآن کریم در این باره فرموده: ان الحکم الا لله، پاورقی 1. و خدای تعالی خودش به علت این انحصار اشاره نموده و فرموده: فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذلک الدین القیم، پاورقی 2. پس به حکم این آیه، حکم مخصوص خدای تعالی است و معنای این انحصار این است که حکم او معتمد بر خلقت و فطرت و منطبق بر آن است و با وضعی که عالم هستی منطبق بر آن است مخالفتی ندارد و علت این عدم مخالفت این است که خدای سبحان خلق را به عبث نیافریده، همچنان که خودش فرموده: افحسبتم انما خلقناکم عبثا، پاورقی 3. بلکه خلق را به خاطر غرضهای الهی و غایات و هدفهای کمالی آفریده، به این منظور آفریده تا به فرمان فطرت متوجه آن اغراض گردند و بدان سو حرکت کنند و خلقت و فطرتشان را به اسباب و ادوات مناسب با این حرکت مجهز فرموده و از میان راههایی که منتهی به آن هدف می شود راهی را برایشان انتخاب کرد و به سوی آن هدایتشان نمود که پیمودن آن برایشان ممکن و آسان باشد. به دعایی زیر توجه کنید که یکی مسئله هدایت را تذکر داده و دیگری انتخاب راه آسان‌تر را خاطر نشان ساخته و می‌فرماید: اعطا کل شیئن خلقه ثم هدا، پاورقی 4. و نیز می‌فرماید: ثم السبیل یسره، پاورقی 5. پاورقی ها 1. جعل حکم تنها و تنها حق خدای تعالی است، سوره یوسف آیه 40. 2. پس روی دلت را به سوی دین حنیف کن، دینی که مطابق با فطرتی است که خدای تعالی بشر را طبق آن فطرت آفریده و در آفرینش خدای تعالی تبدیلی نیست و دین استوار هم آن دینی است که مطابق با نظام خلقت باشد، سوره روم آیه 30. 3. آیا شما پنداشته اید که ما به عبث و بیهوده خلقتان کرده ایم؟ سوره مؤمنون آیه 115. 4. پس از خلقت هر موجودی آن موجود را هدایت کرد، سوره طه آیه 50. 5. و سپس آن راه را آسان قرار داد، سوره عبس آیه 20. ادامه متن. بنابراین هستی هر موجود در آغاز خلقتش مناسب با آن هدف کمالی بوده که برایش معین و مهیا شده و نیز خلقتش مجهز به قوا و ادواتی است که آن موجود با بکار بستن آن قوا و ادوات میتواند به آن هدفها برسد و هیچ موجودی نمیتواند به کمالی که برایش مهیا شده برسد مگر از طریق صفات و اعمالی که خودش باید کسب کند. با در نظر گرفتن این معنا واجب میشود که دین یعنی قوانین جاری در صفات و اعمال اکتسابی مو به مو با نظام خلقت و فطرت منطبق باشد، چون تنها فطرت است که هدفهای خود را نفراموش می کند و نه با هدفی دیگر اشتباه می کند و به انجام هیچ کاری امر و از انجام هیچ عملی نهی نمی کند مگر به خاطر آن قوا و ادواتی که به او داده شده و آن قوا و ادوات هم دعوت نمی کند مگر به آن چیزی که به خاطر رسیدن به آن مجهز شده و آن عبارت است از هدف نهایی و کمال واقعی موجود. از میان همه موجودات انسان نیز همین وضع را دارد و از آن مستثنا نیست. از آنجا که مجهز به جهاز تغذیه و نکاح است، ناچار حکم حقیقیش در دین فطرت این است که غذا بخورد و ازدواج بکند، نه اینکه چون مرتضان هند و رهبانان مسیحیت از آن پرهیز کند. و نیز از آنجا که طبع بشر اجتماعی زیستن و تعاون در زندگی است، حکم حقیقیش این است که در زندگی با سایر مردم شرکت نموده از مجتمع مردم جدا نگردد و به وظایف اجتماعیش عمل کند و بر همین قیاس سایر خصایص وجودی و اقتضای احکامی متناسب با خود را دارد. پس از میان احکام و سنت ها آن حکم و سنتی برای بشر متعین شده که هستی عام عالمی به آن دعوت می کند، عالمی که بشر جزئی حقیر و ناچیز از آن است و جزئی است که برخلاف سایر اجزا مجهز به جهازی است که او را به مرحله کمال وجودش سوق می دهد. و بنابراین هستی عام عالمی که اجزای آن مرتبط و چون زنجیر به هم پیوسته است و محل اراده خدای تعالی است، همو حامل شریعت فطرت انسانی و دایی به سوی دین حنیفه الهی است. پس دین حق عبارت است از حکم خدای سبحان که غیر از حکم او حکمی نیست و همین حکم است که منطبق بر خلقت الهی است و ماورای حکم او هر حکمی باشد باطل است، چون آدمی را جز به سوی شقاوت و هلاکت نمی کشاند و جز به سوی عذاب سعیر هدایت نمی کند. از همین جاست که آن دو اشکال قبلی حل و گشوده می شود. اشکال اول این بود که چرا تقسیم رزق حلال و حرام را منحصر به دو قسم کرد؟ یکی حلال و حرام به اذن خدا و دیگری حلال و حرام بدون اذن او. با اینکه ممکن است بشر احکامی را به مقتضای مصلحتی که یا قطعی است و یا خیالی و یا صرف هوای نفس است برای خود تشریع کند و اصلاً به خدا نسبت ندهد، نه به حق و نه به افترا. و اشکال دوم این بود که از این انحصار به دست می آید که حکم مختص به خدای تعالی است، در حالی که می بینیم بسیاری از سنت ها در بین جوامع بشری دایر است و عادت قومی و عوامل دیگر منشأ تشریع آن بوده است. و چه این که گفتیم با بیان گذشته ما هر دو اشکال حل می شود، این است که وقتی ثابت شد که حکم مختص به خدای سبحان است، قهرن تمامی احکام و قوانینی که دایر بین مردم است یا در حقیقت حکم خدای تعالی و مأخوذ از ناحیه او به وسیله وحی و یا رسالت است و یا حکمی است که به خدا افترا بستند و شق سوم ندارد. علاوه بر این، مشرکین احکامی را که بدعت نهاده و در بین خود باب کرده بودند به خدای سبحان نسبت می دادند و می گفتند این احکام احکام خداست، همچنان که قرآن کریم به این معنا اشاره نموده و می فرماید و اذا فعلوا فاحشتن قالوا وجدنا علیها آباءنا والله امرنا بها. پاورقی یک. و چون عمل زشتی مرتکب می شوند، در پاسخ کسی که می پرسد چرا چنین می کنید، می گویند پدران خود را بر این رسم یافتیم و خدا هم همینطور دستور من داده. سوره اعراف آیه 28. ادامه متن: و ما ظن الذین یفترون علی الله الکذب یوم القیامه. از آنجا که پاسخ از استفهام سابق که پرسید الله اذن لکم ام علی الله تفترون از مورد کلام معلوم بود و آن این بود که نه خدای تعالی به آنان اذن نداده بلکه به خدا افترا بستند، اینک در آیه مورد بحث وخامت عاقبت امر این پاسخ را بیان می کند. می فرماید افترا بستن به خدای تعالی به حکم بداهت عقلی از گناهان بزرگ است و قهرن اثر بدی خواهد داشت. و یا از باب تهدید می فرماید اینها که بر خدای تعالی افترا می بندند فکر می کنند چه وضعی در قیامت دارند. و اما جمله ان الله لذو فضل علی الناس ولکن اکثرهم لا یشکرون شکایت و عتابی است که به وسیله آن اشاره شده به عادت نکوهیده مردم که بیشترشان نعمتهای الهی را کفران می کنند و در مقابل عطیه و نعمتی که او به آنان ارزانی داشته شکر نمی گذارند. و منظور از فضل در این جمله همان عطیه الهی است، چون گفتگو درباره رزقی بود که خدا برای بشر نازل کرده و رزق هم فضل است و اینکه مردمی پاره از عطایای خدای تعالی را بر خود حرام کرده اند کفران آن نعمت و به جا نیاوردن شکر آن است. و با برگشتن ذیل آیه به صدر آن، افترا بر خدای تعالی از مصادیق کفران نعمت خدا می شود و معنای آن چنین می شود: خدای تعالی دارای فضل و عطا بر مردم است، ولیکن بیشتر مردم کفرانگر نعمت و فضل اویند. بنابراین آنها که نعمت خدا و رزق او را کفران نموده از باب کفرانگری پاره ای از عطایای او را بر خود حرام می کنند و این تحریم را به خدا افترا می‌بندند، فکر می‌کنند در قیامت چه وضعی خواهند داشت.